برای دو حتی دولت هم مشکل ایجاد شد، برای اینکه داروی ارزان به سرعت از کشور از کشور خارج شد. قاچاق دارو، قاچاق معکوس دارو، یعنی قاچاقی که از ایران به سایر کشورها میرفت دامن زده شد. این هست که این سیستم و این نوع تعلق ارز و این نوع ارزان نگه داشتن دارو نتایج بسیار منفی برای کشور ما داشت.
یعنی اگر آقای دکتر این یارانه‌ای که به دارو تخصیص داده میشد به همون حلقه اول داده میشد، برای
حالا این بحثی که اتفاق افتاده و مسئولین تصمیم گرفتن که این کار رو، این ارز رو بله به اون قسمت اول که سازمان‌های بیمه‌گر هستن تعلق بگیره و در شرایط فعلی خب مشکل مردم در حقیقت در گرانی دارو نیست، یعنی در قیمت دارو نیست، مشکل مردم با سازمان‌های یک بیمه‌گره که باید حمایت چتر حمایت خودشون رو گسترده تر بکنن و به بیماران برسن و جبران کنند این رو. یکی هم خب بالاخره معیشت مردم امروزه با این وضعیتی که کشورهای متخاصم علیه ایران ایجاد کردن در تحریم‌ها و مسائلی که میدونید همتون، یه مقدار با اشکال مواجه شده و من این رو حق میدم، چون من خودم پشت پیشخوان داروخانه هستم و اون درد مردم رو خوب حس میکنم. بنابراین انشالله که امیدواریم که در آینده نزدیک این مشکلات برطرف بشه و هم سازمان‌های بیمه‌ای به وظایف خودشون به نحو احسن انجام بدن، هم که دولت مشکلاتش برطرف بشه، بتونه که مسائلی که مردم باش درگیرند رو
بسیار خیلی متشکرم. حالا انشالله اگر به هر حال این یارانه دارو در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر به طور کامل و بر اساس اون پیش‌بینی که مجلس و دولت انجام دادن در اختیارشون قرار بگیره، آقای دکتر من فکر می‌کنم که مشکلات به هر حال مرتفع خواهد شد. اون وقت بیمه‌ها اون ما به تفاوت رو پرداخت می‌کنن و قرار هست که دارو هم قیمتش در حد قیمت شهریور 1400 باقی بمانه و این مستلزم این هست که سازمان‌های بیمه‌گر این ما به تفاوت رو پرداخت کنه.
دارو باید قیمتش همراه با تورم تغییر کنه. اگر نکنه باز اون اتفاقات گذشته ممکنه که تکرار بشه.
بله، ما تو این سالا به خاطر اینکه داروم ارزان‌تر بود در کشور ما با همون ارز 4200 به هر حال وارد می‌شد مواد اولیه، همون صحبتی که شما داشتیم به هر حال شاهد قاچاق بودیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سال دیگه هم مطرح کردن، اون رو هم خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بدین که می‌خوام دکترم صحبت کنم. فکر کنم راجع به پارکینسون گفتن دارو، آرزو می‌کنیم که داروی برای پارکینسون باشه، برای آلزایمر باشه. اگر سال دیگه دوستان داشتن و شما می‌خواید که پاسخ
بدین، برمی‌گردیم به کمبودهای دارویی. اولاً این که ما فکر کنیم بایستی که همه مواد اولیه مورد نیاز دارو رو در کشورمون تولید کنیم و خودکفا بشیم کاملا، هیچ کشوری در دنیا خودکفا نیست. الان ببینید چقدر دولت‌های اروپایی به دردسر افتادن در اثر کمبود گاز و مثلا فرض کنید فرآورده‌های نفتی به خاطر مسائلی که داره اتفاق میفته در اون منطقه و چقدر به هم نیاز دارن، حتی خود آمریکا به کشورهای دیگر نیازمند هست. بنابراین این که بگیم که ما در همه مسائل دارویی هم بیاییم خودکفا بشیم اینطور نیست. این خیلی کشورها از ما ممکنه که مواد اولیه بخرن و خیلی از کشورها ما از اونها بخریم، بنابراین نیازهامون رو برطرف کنن. الان دنیا به هم محتاجن،
هم در واقع این واقعا این
تفکر اشتباهه. منتها باید با مدیریت های صحیح و هر شود که آینده نگری بسیار بسیار قوی مسائل
بسیار عمالی
حل بشه برای مردم.
خاطرم هست که یک بار آقای دکتر با شما صحبت میکردم یه اشاره داشتین که مثلا کشورهای مثل چین یا هند و آلمان اینها کشورهایی هستن که به همه مواد اولیه دارویی تولید میکنن و حتی کشورهای صنعتی پیشرفته هم به همین مواد اولیه اون کشورها وابستن. خیلی متشکرم هستم آقای دکتر مجدی آذر. اما خانم دکتر چقدر به ساعتتون نگاه میکنین؟ چقدر عجله داریم برگردین داروخانه؟ چه خبره؟
والا داروخانه خیلی خبری که هست، به هر حال مریض میاد حتما باید باشم برای راهنماییشون و اینا، ولی خب
روز دارو شده مرخصی بهتون ندادن به عنوان مسئول فنی حتما باید؟
نه خب من مرخصی هم بر هفته آینده گذاشتم.
بسیار
راستشو بخواین بعدم که من قول دادم تا 10 برسم، برای اینکه تیم گمه بچه ها گفتم که نسخه نپیچین تا من بیام، احیانا بازرسی چیزی بیاد خب مشکل ساز میشه. میگم حالا اگه کسی هم لازم داشته باشه از بنیزاد سوالی چیزی داشته باشه خب بودن من لازمه اونجا.
خانم دکتر بعضی از هم دوره های شما یا هم رشته های شما که به حال حرفه داروسازی رو ادامه دادن مهاجرت کردن، در ایران زندگی نمی کنن، شما چرا اینجا هستین؟ آیا برای شما شرط مهاجرت بود؟ چه انگیزه، چه عاملی و چه نیروی به هر حال به شما کمک کرده یا اینکه به شما این انگیزه رو میده که شما همچنان در ایران باشید؟
خب اول از همه خب ایران دوستش دارم، مملکتمه. بعدم این که پدر مادرم هستن، واقعا نیاز داشتم در بچه های خودم در کنار اینا باشن، بدونن پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمه، عمو اینا یعنی چی، معنی اینا رو بدونن، بدونن ایران یعنی چی، چی بوده، کجا بوده و کجا هستیم. خب اینا خیلی برای خودم مهم بوده، ولی از همه اینا مهمتر اینکه واقعا مملکتم بود. دوست داشتم که به همین اگه قرار کمکی از دستم بر بیاد برای همین مردم خودم باشه، تو بخواد برای کس دیگه باشه.
بله بسیار خوب. از فرزندان آقای دکتر شما فقط داروساز هستید؟
بله بله.
خب این داروساز بودنتون باعث نشده که استاد توجه بیشتری به شما داشته باشن؟
من کلن خودم
همکارم هستین و فرزند آخرم هستین؟
بله من چون تحت قاضیم کلن توجه پدر نسبت به من بیشتر از بچه های دیگه بود و بله. یه مقدار مشکل سازم
حالا
شد.
نگران نیستین که الان خانم دکتر فکر کنم متخصص اطفال هستن؟
بله بله.
و آقای دکتر متخصص پوست؟ اونا بشنون.
خب خواهر بزرگتر به هر حال بچه بزرگتره، بخواید نخواید توجهات خاصی به اون بود.
بله.
بعد برادرم هم خب یه پسر بود، به قول معروف عصای دست پدر بود و همراه پدر بود همیشه.
ولی من الان این صحنه که دیدم قبل از شروع برنامه که اومدم به استقبال شما آقای دکتر، شما عصای دست آقای دکتر هستین، چون همین که سلام علیک کردم گفتم آقای دکتر سلام خوش آمدین چه خبر، آقای دکتر گفتن که خبر جدید این که عصا هم تو دستم. بعد این صحنه خب برای دوستان، حالا نمیدونم، من این رو میخوام بازگو بکنم با اجازه استاد، که یک دست آقای دکتر عصا بود و یک دستشون رو شما گرفته بودین، که میگن فرزندان عصای دست آدمان و این
آره.
حتما الزامی نداره که فرزند پسر باشن به هر حال.
خب
شما به عنوان
از طرف دیگه خب من چون منزلم با پدر یک جاست تقریبا، توی آپارتمان زندگی میکنیم. خب
چقدر داری؟ من اتفاقا وقتی که تماس گرفتم آقای دکتر تشریف بیارن گفتم که خانم دکترم دعوت هستن، گفتن خیلی خوبه شهرزاد من رو میاره. این
بله.
که به هر حال شما خیلی از کارهای آقای دکتر رو حالا انجام میده، اما آقای دکتر واقعا سرپان، انشالله که خدا بهشون عمر با عزت بده. چند سالتون هست؟
من الان 48.
48 سال و دو فرزند؟
بله دو تا پسر دارم.
اونا چند سالشون؟
پسر بزرگم 14 سالشه سپهر، پسر کوچیکم هم 10 سالشه سپنتاست.
دیگه مدارس هم که در حال بازگشا هستن؟
الحمدلله بله.
یه نفس راحت میکشه.
بله.
شیطونی هاشون آدی تو با شیطونی های نوه ها چه کار میکنید؟ حالا چطور هست؟
دیگه حالا دیگه گذشته دیگه، حالا بزرگ شدن نسبتا
از آب و گل به
استفاده
در
اومده.
بسیار
خوب. اونا هم از های دست شما هستن مثل خانم دکتر؟ همینقدر مهربان و گرم
میبینیشون؟ خودش مدار انرژی
میگه. خدا حفظشون کنه، شما رو هم حفظ کنه برای اونها. خیلی ممنونم آقای زیایی، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. بله گفتگوی لذت بخشیه با دو میهمان محترم که در استریو پخش رادیو سلامت و ویژه برنامه نوشدارو حضور دارن، جناب دکتر رهبر مجدی آذر و سرکار خانم دکتر شهرزاد مجدی آذر، دختر خانم جناب دکتر که از پیشکسوتان صنعت داروسازی کشور هستند. شما عزیزان شنونده لطفا همچنان همراه این ویژه برنامه باشید. به اتفاق چند آگهی بازرگانی میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما دوستان هستیم.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندرقند، کمباین عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب
6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست.
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین، نوشیدنی های نوشین.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرش خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد.
قم، سرای ایرانی،
اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درمان در دستهای تو ساخته می شود، ساخته می شود و امید می بخشد. امید نجات بخش است و مرهمی که تو بر دردها می گذاری زندگی را از نو می آفریند. روز داروساز مبارک. امید در تو زنده است.
روز و روزگارتون پر از خیر و برکت و سلامتی باشه همیاران گرامی. ویژه برنامه نوشدارو کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت رو به مناسبت روز داروساز داریم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اما یه خبر خوشحال کننده رو میخوام خدمت شما دوستان عرض بکنم. در حیطه داروسازی، اونم کسب مقام اول شاخصهای داروسازی خاورمیانه توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز هست. به همین مناسبت ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب دکتر پرویز شهابی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام میگم به شما، صبحتون بخیر باشه. روز داروساز رو خدمت شما و تمام همکاران پرتلاشتون در این حیطه سنتی تبریک میگم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما موجی محترم، همکاران گرامی شما،
سپاسگزارم،
و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همچنین روز داروساز رو هم بنده خدمت تمام همکاران داروساز در سراسر کشور تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه عزیزان از درگاه خداوند متعال دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شهابی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون رو تبریک میگم، خوش اومدین، در خدمتون هستیم. آقای دکتر شهابی، من خواهش میکنم یکم راجع به هر حال این رتبه‌ای که ایران آورده تو خاورمیانه برامون صحبت بفرمایید. از این شاخص‌هایی که به عنوان معیار در نظر گرفته شدن، ما در به لحاظ رتبه بندی الان چقدر جایگاهمون تغییر کرده؟ متشکرم.
بله، عرض کنم که یک مؤسسه بین‌المللی وجود داره به اسم سایمگو که هر سال میاد دانشگاه‌ها رو در زمینه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار میده. ما امسال دانشکده داروسازیمون خوشبختانه موفق شد که رتبه هم یک کشوری هم رتبه یک خاورمیانه رو در زمینه فارماکولوژی، توکسیکولوژی و فارماسیوتیک تونست که کسب بکنه. رتبه دانشگاه ما در بین البته رتبه در واقع دانشکده داروسازی ما در بین کل دانشکده های داروسازی دنیا قبلا 76 بود. خوشبختانه با این در واقع تلاش و کوششی که همکاران ما انجام دادن، رتبه ما از 76 به 56 دنیا ارتقا پیدا کرده در طول این یک سال و میشه گفت که یک رتبه بسیار بسیار خوبی برای دانشکده داروسازی ما هست که تونسته در اون رتبه بندی که وجود داره و شاخص هایی که وجود داره، که این شاخص ها کیفیت بالای تولیدات علمی، برتری مقالات دانشگاه، رهبری علمی، برتری و رهبری علمی، استعدادهای علمی، دانش نوآورانه و تأثیر در واقع تکنولوژی در علم داروسازی هست، تونست این رتبه رو کسب بکنه که همینجا من دوباره خدمت تمام همکاران خوبم در دانشکده داروسازی این موفقیت رو تبریک عرض میکنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر. ما هم به هر حال به شما همکارانتون تبریک میگیم. در کنار همه موفقیت هایی که به دست آوردین آقای دکتر، میخوام در واقع نگاهی داشته باشین به بحث چالش هایی که الان تو این حوزه دارین. چون روز داروسازم هست، از این فرصت من استفاده بکنم تو حوزه‌ای که بحث تحقیقات و فناوری، البته آنچه که مشخص هست این هست که در حوزه پژوهش و هم جایگاه خوبی داریم در خدمتون.
عرض کنم که خب به هر حال از لحاظ حالا تجاری بخوایم صحبت بکنیم، داروسازی میشه گفت که در دنیا رتبه از آیتی رتبه دوم رو داره و این در واقع کرونا هم نشون داد به ما که شرکت های بزرگ دارویی چقدر تونستن که سود در واقع بیشتری رو در این زمینه کسب بکنم. ولی یک مسئله که وجود داره اخذ مجوزها در این زمینه هست. میدونیم که به هر حال هر دارویی که در کشور تولید یا در دنیا تولید میشه شاید ده ها سال نیاز به زمان باشه تا بتونیم که مجوزهای لازم رو کسب بکنیم. به هر حال این یک مشکلی هست که در کشور بایستی که روش کار بشه و بتونیم که این هر چقدر میتونیم بوروکراسی ها اداری رو کم بکنیم، کشور میتونه که در واقع در زمینه داروسازی انشالله خودکفا بشه. ما سال قبل یه دارویی به اسم داروی مزالازین رو در خود دانشگاه خودمون هم فرمالیزه کردیم، هم یه کارخونه کوچیکی در داخل دانشگاه واسه یکی از اعضای هیئت علمیمون راه اندازی شد، داروی مزالازین رو تولید کردیم. سالانه 2.5 میلیون دلار فقط واردات این دارو هست. حساب بکنید مثلا یک هیئت علمی وارد میشه و 2.5 میلیون دلاری که قرار هست ما از مثلا کشورهای چین و هند و اینا وارد بکنیم، شاید کیفیتشون هم به همون اندازه‌ای نباشه که در داخل کشور تولید میشه، ارز کشور رو داریم به این صورت حالا میشه گفت به هدر میدیم. اگر یه مقدار این مجوزها رو وزارتخونه تسهیل بکنه، میتونن اعضای هیئت علمی ما وارد این عرصه بشن که تقریبا هم میشه گفت وارد شدن. حدود 13 دارو رو از سال قبل ما شروع کردیم، داروهایی که مورد نیاز کشورمون هستن و حالا مثلا در زمینه‌های مختلف هستن، داروهای سرطانی هست، داروهایی که در اونکولوژی استفاده میشه. امیدواریم که حالا یه مقدار در این زمینه هم تأثیرات ایجاد بشه که اساتید داروسازی ما بتونن وارد در واقع این عرصه بشن و کشور بی نیاز بشه از واردات داروهای در واقع میشه گفت استراتژیک.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر شهابی، باز هم کسب رتبه اول شاخصهای داروسازی در خاورمیانه رو توسط دانشکده پزشکی تبریز به شما و همکارانتون تبریک میگم، همینطور به جامعه داروسازی کشورمون براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. ممنونم.
خدا متشکر. خدا
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
بله آقای سیاهی، باز برگردیم به گفتگو. من از استاد میخوام اجازه بگیرم. بله حتما. یه گفتگو کوتاه با خانم دکتر داشته باشیم که خانم دکتر میخوان تشریف ببرن. خب خانم دکتر، بیماران منتظرن در داروخانه، شما هم عجله دارین. بزنید قسمت پایانی به خودتون بسپاریم. چه صحبتی دارید الان تو این لحظه؟ حالا قبل از برنامه راجع مشکلاتی که تو داروخانه دارین تو بحث حالا نسخه الکترونیک با هم صحبتی داشتیم، میخواهید توصیه‌تون رو به جوانترها بگید، به اونهایی که میخوان تو این مسیر قدم بگذارن؟ بالاخره داروسازی رشته پرفراز و نشیبی هست و مشکل و چقدر دروس سخت داشتیم. بیوشیمی فکر کنم، یا شیمی کدام یکی؟
اگر تقریبا 90% درسا که شیمیه، حالا شیمیای مختلف. بله. بیوشیمی، بیوفارماسی، خلاص چیزای مختلفی که مربوط به شیمی میشه. بسیار سخته نسبت به درسی که دارید میخونید. برداشتی که توی نسبت به مثلا پزشکی یا دندان پزشکی دارین خب خیلی کمتره. بعد به خصوص کسایی که بخوان توی حیطه داروخانه باشن، متاسفانه دیگه خیلی وضعشون چیزه ده. خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که فکرشو میکنه، یعنی بیشتر ظاهرش قشنگه. یعنی طرف میگه که خب میشه مثلا میشم یه آقای دکتر یا یه خان دکتری میشم، میام پشت پیشخون وای میستم، یه روپوش سفیدی هم میپوشم، کلاس کارای خودم رو دارم. ولی اصلا اون چیزی که اونا فکر میکنن و از دور دارن نگاه میکنن نیست. خیلی متفاوته.
اگر عاشقانه ای در این رشته توی ذهنشون شکل نگرفته، واردش
نشن. خیلی نشن. بله، به خصوص اگر مثلا جنبه مالی قضیه رو بخوان در نظر بله. بگیرن، میگم به نسبت دندون پزشکی و داروسازی و یا خیلی از رشته های دیگه اونقدر نیست. نه متاسفانه.
آقای دکتر هم توی صحبتشون اشاره کردن که برای نامگذاری روز داروساز میگفتن که داروسازا مثلا جزء افرادی هستن
متمکنن.
بله متمولن و وضعشون خوبه. حالا نمیدونم خانم دکتر واقعا انقدر وضعتون خوب هست؟
نه به خدا. بعد هم این که با بودن این نسخه های الکترونیکی متاسفانه مشکلات چند برابر شده. بله. بیمار خسته کوفته از مطب پزشک میاد، کلی باید وایسته توی داروخانه تا حالا یکی نوبتش بشه. دوم این که اصلا سایت های این بیمه هایی که وجود دارن اصلا سایت ها باز باشن، مشکلی نداشته باشه، سرعت اینترنت، میگم متاسفانه خارج از حوصله بیماره و ما هر روز داریم با مریضا و این حرفا درگیریم که خب بهشون هم حق میدیم، حقم دارن. بیماری که اومده اینجا میخواد سری داروشو بگیره بره خونه بشینه استراحتشو بکنه یا داروشو شروع کنه که ببینه نتیجه رو میگیره یا نه.
برسته.
ولی تازه از مطب میگم بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت که تو مطب نشسته، حالا باید بیاد اینجا اونم بله دست کم تازه باید بیاد همون میزان، حالا یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر، دوباره باید بیاد بشینه اونجا. بعد ما تازه باید دارو رو باز کنیم ببینیم داریم یا نه، حالا بعد از اینکه کل این مشکلات رفته، چون ما فقط یه کد داریم، یه شماره ملی داریم.
از تامین اجتماعی جداست و همین که برای سامانه یک پارچه نداریم، اون زیر ساخت ها کاملا آماده نیست. البته که قدم بزرگی برداشته شده
خب خیلی عالی از یه جهاتی، خب خیلی خوبه. بیمار وقتی میاد میگه من فلان دارو رو ندارم، فکر نمیکنه مثل قدیم نیست که دفترچه برگر رو بکنن دیگه از حالت بیمه در بیاد. آره بعد دفترچه گم بشه، جا بمونه، نمیدونم دفترچه کس دیگه رو بخواد
جای باشه میتونه دارو تهیه کنه،
هر جایی که دلش بخواد میتونه دارو
ویزیت شدیم و یه جای دیگه بعد.
بله دقیقاً. غیر از این میگم دیگه، قبلا اینجوری بود که بیمار میمد داروشو میگرفت، ما از 5 تا دارو مثلا از 5 تا قلم دو تاشو نداشتیم، بیمار میگفت اب نداره اون 3 تا قلمو بده بقیه رو آزاد میگیرم، دیگه آزاد میگیرم وجود نداره. ما دیگه اون دو تا قلمی که نگرفته از تو سیستم در نمیاد، این همچنان هست. اگه از من نگیره میره از داروخانه دیگه میتونه بگیره. اون یه خوبیای این مدلی هم داره به خصوص برای بیمار، ولی خب اون معطلیشو بعد اعصاب خردکنی که برای ما داره
من تصین خب خیلی اهمیت داره. من میدونم که چه حسی دارید زمانی که بیمار معطل شده. و خانم دکتر نمیدونم چقدر فرصت پیش بیاد که شما با استاد مجدی آذر که پدر بزرگوارتون هستن و پیشکسوت داروسازی ایران در یک چنین برنامه و روبروی هم قرار بگیرین، در یک برنامه زنده. میخوام یه جمله استاد بفرمایید، چه صحبتی الان چه حسی دارین و میخواین چه جمله و چه صحبتی به استاد بگی، ما هم بشنویم صحبتی دارید با ایشون.
میخوام صحبتی کنم که اول از همه گریم میگیره الان که انقدر
حالا بدون اینکه گریه کنی، چون روز داروسازی خیلی روزه
خب خیلی بزرگه، خودشون هم خیلی بزرگ هستن، خیلی خیلی آدم خوبی هستن، حالا نه صرفاً که پدر من باشن، نه کلن انسان بسیار نازنینی هستن. همه زندگیمو و همه وجودمو مدیون خودشون و از طرف دیگه مادرم هستن. بعد هیچی ندارم بهشون بگم جز این که بگم خیلی دوستش دارم و واقعا دستشو میبوسم.
خیلی ممنون.
زنده باد.
آقای دکتر شما برای شهرزاد خانم چه آرزویی دارین قبل از اینکه بریم سراغ سوالای تخصصی؟
شاید که خب سلامتی، آرزوی سلامتی برای مهمترین آرزویی است که ما برای همه داریم، برای ایشون هم داریم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. خیلی دیگه نمیخوایم وقتتون رو بگیریم، اما آقای دکتر مجدی آذر اجازه بدین خانم دکترم چند لحظه باشن به اتفاق گویا قرار تشریف ببرین. من داشتم نگاه میکردم که نمایشگاه که به حال در حوزه داروسازی بود، یکم تا چهارم شهریور نمایشگاه فارمکس، یک نمایشگاه بین‌المللی در تهران برگزار شد. من خواستم از این فرصت استفاده کنم یک گریزی بزنیم به هم دانش داروسازی در ایران، همین که شما به هر حال ایران رو در این نمایشگاه بین‌المللی چطور دیدین و چطور ارزیابی می‌کنید.
قرار شد که میگه شنیدن که کی بود مانند دیدن، بایستی که دید این نمایشگاه رو و پی برد به عظمت صنعت داروی کشور، صنعت تولید مواد اولیه، صنعت لوازم بهداشتی تولیدی و استقبالی که شد از این نمایشگاه و حتی از کشورهای دیگر میهمانانی آمدند برای حتما مسائل اقتصادی و قرار عقد قراردادها، این هست که افتخار آفرین بود. یعنی خیلی انسان امیدوار میشد به آینده و یکی از نمایشگاه‌هایی بود که با بهترین نمایشگاه‌های کشورهای دیگه رقابت میکرد. این رو من اینجا به جرأت عرض میکنم. چقدر عالی
که
این از این جهت اطلاعاتون عرض کردم.
خیلی متشکرم.
و خدماتی که داروسازان انجام میدن در اونجا چقدر محرز و روشن بود. البته من اینجا یه گریزی میخوام بزنم به اصولا داروسازی کشور که همکاران داروساز ما الان آقای دکتر پرویز شهابی هم چقدر خوب در مطالبی رو اعلام فرمودن، یه موفقیت بزرگی رو، کارهای بسیار بسیار مفیدی برای کشور داروسازان انجام دادن. فارغ التحصیلان صنعت خوب وظیفه خودشون رو به نحو احسن دارن نشون میدن به کشور. فارغ التحصیلانی که در داروخانه جذب داروخانه ها شدن با مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستن. اصولا دانشکده ها، داروسازانی که فارغ التحصیل میدن بیرون این همکاران داروساز درسته که در مورد دارو اطلاعات کسب میکنن برای عرضه اون،
بله،
ولی عرضه اون توأم با خدمات دارویی، وگرنه عرضه اون یک مقوله دیگری است و ارائه خدمات دارویی مقوله دیگر.
صحیح.
متاسفانه در اون ارزش گذاری که شده به داروسازانی که در داروخانه ها مشغول میشن، به خدمات اونها هیچ گونه توجهی نشده.